بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 229 صفحه 4. ثم علم انه لما کانت فی الآیت المذکورت بعدها دلالت ما علی بعض الاحکام ذکرناها هنا. بحث ما در آیه‌ای که تا حالا توضیحش می‌دادیم و معنونش کرده بودیم با آیه ثالثه و آیه 185 سوره بقره بود تمام شد. آیه‌ای که اینطور بود: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى و الفرقان تا رسیدیم بالبله لکم تشکرون. بحث ما در این آیه تمام شد. بعد از این آیه بلا فاصله آیه 186 سوره بقره است که و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب. این آیه میخواد مورد بحث ما قرار بگیره و میخوام در این آیه بحث کنم، اما ایشون توضیح میده که چرا میخوام در این آیه بحث کنم. این که مناسبتی با روزه نداره. جواب میده که بعض احکام رو از این آیه میشه استفاده کرد و به این مناسبت این آیه رو میشه از جمله آیات الاحکام قرار داد و در کتابی که آیات الاحکام رو مورد بحث قرار میده این آیه رو هم میتونیم مورد بحث قرار بدیم. اما بازم مشکل حل نیست، چون بحث ما در روزه است، در مطلق آیات الاحکام نیست. اما میخوام اینو اینجا ذکرش کنیم. حالا یا باید مناسبتی که ما این آیه رو در اینجا میاریم این باشد که دنباله آیه ایست که مربوط به روزه بوده، یا یه مناسبت دیگه داشته باشه. ایشون میفهمد اولا مناسبت دنباله بودن هست که این دنباله یا آیه مربوط به روزه است، از بد نیست که در همین بحث روزه ازش بحث کنیم، چون یه جای مستقلی برای طرحش نداریم. بالاخره باید یه جا ملحقش کنیم، اینجا ملحقش میکنیم. یکی دیگه این که این آیه مشتمل بر دعاست و دعای شخص صائم گفتن رد نمیشه، که بالاخره دعا در این کبرا به صائم مربوط شده، لذا ما این آیه رو که مربوط به دعاست مربوط به صوم قرارش میدیم. یعنی در این آیه، دوباره عرض کنم، در این آیه ترغیب به دعا شدیم و در جاش هم آمده که کسی که صائم باشد دعایش رد نمی شود. خب حالا این دو تا مقدمه رو کنار هم بذاریم. در این آیه دعا ذکر شده و دعای صائم رد نمیشه، پس دعای ارتباطی به صوم پیدا میکنه. بنابراین ما میتوانیم به این مناسبت در بحث صوم این آیه که مربوط به دعاست مطرح کنیم. این دو جهت برای ورود در این آیه: یکی این که این آیه از آیات الاحکام است و چون بعد از آیه صوم آمده جا دارد که توی بحث صوم مطرح بشه. دوم این که این آیه مربوط به دعاست و درباره دعای صائم داریم که رد نمیشه، پس خوبه این آیه مربوط به دعا رو در صوم بحث کنیم که شخصی که روزه میگیرد متوجه امتیاز دعا باشد، در حال صومش دعا کند. ثم علم، صفحه 229 سطر 4. ثم علم که چون در آیه مذکوره بعد از این آیه قبلی، آیه‌ای که ذکر شده بعدها، یعنی بعد از این آیه ثالثه که تا حالا مورد بحث ما بود، در این آیه‌ای که بعد از آیه ثالثه ذکر شده دلالت ما علی بعض الاحکام، بالاخره دلالتی بر بعض احکام در این آیه که میخوام بخونیم هست. علاوه بر این و اشتمالها، یعنی اشتمال این آیهی که الان میخوام شروعش کنیم که بعد از اون آیه ثالثه در قرآن ذکر شده، اشتمال دارد بر تحریز فتلبه و دعای و سؤال من الله تعالی، که این من الله رو متعلق به حسی میگیم، طلب و دعا و سؤال. این آیه که بعدا میخوام بخونیم که آیه 186 سوره بقره است، مشتمل است بر تحریک ما به سمت دعا و طلب و سؤال از خدای متعال. به زمینه این که وارد شده که دعای صائم لا یرد، رد نمیشه. ذکرناها جواب لماست. ذکرناها هنا نخونید، ذکرناها هنا. یه خود مکس میکنیم بین ها و هنا که معلوم بشه ها جدای از هناست، ها هنا خونده نشه. چون این آیه این دو مناسبت رو داشت، ذکرناها هنا، ما ذکر کردیم در اینجا و گفتیم آیه این است: و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. آیه معناش روشنه و قسمت های شما معنا میکنیم. عربی میاد پیش پیغمبر سوال میکنه که خدا نزدیک به ماست تا ما باش نجوا کنیم، یعنی یواش حرف بزنیم مثل آدمایی که در گوش دیگری حرف میزنه، یا یعنی اینکه نه دور از ماست ندا کنیم، یعنی فریاد بکشیم. ندا معنی فریاد کردن، نجوا معنی یواش در گوش حرف، یواش و در گوش حرف زدن. میپرسه که چجوری با خدا حرف بزنیم؟ اگه خدا نزدیک به ماست خب یواش حرف بزنیم، اگر هم دور زد بکشیم. این آیه نازل میشه که من نزدیکم، لازم نیست داد بزنی، تا اگه دور باشم چه دادی میخواد بزنی که به من برسه؟ چون دور بودنم مشکک دیگه، ممکنه یه متر دور باشه، ده متر دور باشه، ممکنه فاصله بین زمین تا عرش دور باشه. شما این چی میتونه داد بزنه تا صدای که اونجا خدا بشنه؟ خدا من فهمیده نه، من دور نیستم، من نزدیکم. این آیه آمد که من نزدیکم و دعوت دایی رو اجابت میکنم. البته مراد از نزدیک بودن، نزدیک بودن مکانی نیست. راوی که انهو نزدیک و دور بودن مکانی رو در نظر داشته، چون یواش حرف زدن، بلند حرف زدن مالی کسیست که دور و نزدیک مکانی باشه. ولی خب خدا در اینجا کلمه قریب رو به کار آورده، منظور قریب مکانی نیست، اگرچه گوینده ظاهرا قریب مکانی رو اعرابه کرده بوده، ولی خداوند در جواب قریب رو قریب مکانی قرار نداده. ضمناً به خود شنونده فهمونده شده، یا به سائل فهمونده شده که خدا قریب است. قریب به این معناست که دعا رو میشنود و اجابت میکند، نه قریب است به این معنا که مکانش به مکان ما نزدیک. بعد مرحوم محقق میفرماید که این قریبون به عنوان تمثیل به کار رفته، منظور واقعی این است که من از نظر علمی مسلط بر عبادم و همه کارها رو اونها رو میدونم و همه احوال اونها رو میشناسم، بنابراین اگر دعایی بکنند از من مخفی نمیمونه، من میشنوم و جواب میدم، اجابت میکنم. این مقصود اصلیه. ولی خداوند تشویق کرده این قربش را به کسی که قریب المکان است و میشنود. خدا اصلا مکان نداره، پس در نتیجه قریب المکان هم نیست، بلکه قریبه به معنای اینه که اشراف علمی داره بر همه، اما تشبیه کرده این اشراف علمیش رو به این مکان نزدیک. اشراف علمی دارم که انه او، یعنی میخوام بگم که مکان نزدیک دارم. همونطور که اگر کسی مکانش نزدیک بود حرف شما رو میشنوه، منم که اشراف علمی بر شما دارم حرف شما رو میشنوم. پس من قریبم، قریب به معنای اصلی که تشبیه شده به این معنای نزدیک مکان، مکانی بودن تشبیه شده به این نزدیک، والا مراد قرب مکانی نیست، تشبیه شده به قرب مکانی. روی ان عربی قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اقریب ربنا فنناجیه، تا ما با اون نجوا کنیم، ام بعید فنناجیه، یا دور است که ما در وقت حرف زدن با اون ندا کنیم، یعنی فریاد بکشیم. فنزلت این آیه، می فرماید ندا برای محتاج است که احتیاج به بلند کردن صدا دارد، یعنی ما باید صدا رو بلند کنیم تا به اون دور برسونیم. این اصطلاح هم میگن ندا. و مناجات للقریب، یعنی نجوا کردن برای قریبی است که احتیاج الازاله، یعنی احتیاج به رفع صوت نداره، صدا رو هم بلند نکنید میشنوند. خطاب در این آیه له صلی الله علیه و سلم است. یعنی درسته که قول بر سر آیه در نیامده، ولی خطاب به پیغمبره که اذا سألک، کاف سألک هم خطابه، این مربوط به پیغمبره. بله بله، خطاب و یعنی خطاب سألک لهو صلی الله علیه و سلم است. و تقدیر اینه فقل لهم اینی قریبون، بهشون بگو من نزدیکم، صداتونو میشنوم. و هو و تمثیلون، این قریبون تمثیله برای کمال علم خدا به افعال عبادش و اطلاع کامل خدا بر احوال عبادش، تمثیل کرده برای فهموندن این کمال علم، تمثیل کرده به حال من قرب مکانهو مکانهو منهم، به حالت کسی که مکانش منهم یعنی به عباد نزدیک است. میدونید که قربه در لغت عربی ما من متعدی میشه، در فارسی ما با به متعدیش میکنیم، میگیم قریب به فلان شی، به فلان جا هستم، ما به به میاریم، اما اونها میگن قریب من فلان جا هستم، ما میگیم قریب به کذا، نزدیک به چیزی هستیم، اون میگه قریب من کذا. در اینجا با من معنی شده و اینطور به حال من قرب و مکانهو من هم، کسی که مکانش نزدیک است به عباد. خداوند تشبیه کرده قرب خودش را به قرب چنین شخصی. خب حالا آیه رو میخوام معنا کنیم، یعنی تفسیر آیه است، یعنی اذا سألک عبادی، در ضمن تفسیر ایشون یه نکته ادبی رو اشاره میکنه، یه نکته رو اشاره میکنه، وقتی به عبادی رسید تفسیر رو قطع میکنه، یا بفرمایید معنا رو قطع میکنه، درباره عبادی توضیح میده. عبادی اضافه عباد است به یای متکلم، و یای متکلم هم کنایه از خداست. پس اذا سألک عبادی، اضافه کرده عباد رو به خودش، خداوند عباد رو به خودش نسبت داده. مرحوم محقق اردبیل می فهم رفی حاضر الاضافه تشریفون لهم، در این اضافه خدا برای عبادش شرافت قائل شده و تکریم کرده اونها رو، یعنی بزرگ حسابشون کرده، شریف حسابشون کرده، لذا اضافه کرده به خودش، یعنی نسبتش داده، نسبتشان داده به خودش. خب این به صورت یه جمله معترضه آمد، دوباره برمیگردیم به سلمتن، یعنی اذا سألک عبادی عن کیفیت احوالی، بپرسه که وضع خدا چگونه است، من جهت القرب و البعد، حال خدا این است که دور به ماست یا حال خدا این است که نزدیک به ماست. اگر از جهت قرب و بعد من سوال کرد، فقل انی علیمون، قریبون یعنی علیمون. ببینید قریب رو داره کنایه از علیم قرار میده. الان هم همینجور معنا کرد، گفت تمثیل است لکمال علمهی به افعال العباد، پس قریبون یعنی علیمون. فقل انی علیمون اعلم دعا اکن، ولو این که ولو کانه، ولو این که کانه این دعای شما فی قایق الخفا، من دعای شما رو میشنوم همونطور که قریب اذا قرب فمه الى اذنه ناجی، قریب شخص قریب زمانی که نزدیک کند دهانش را، یعنی شخصی دهانش را نزدیک کند الى اذن این شخص قریب، یا برعکس اون شخص قریب اذنش را به این شخص، فمش را به اذن این شخص نزدیک کند، یوناجیه. قریب وقتی دهان اون شخص حاضر به گوشش نزدیک می شود، اون شخص مناجات می کند یا قریب مناجات می کند. مناجات می کند این نجوا می کند، این در گوشی حرف می زند. خب پس ببینید عبارت آیه رو ایشون معنا کرد، معنای حقیقی هم برای قریبون آورد، گفت علیمون، و بعدم توضیح داد که قریب رو در اینجا میتونیم معنا کنیم به همین معنی که گفته شد. بعد حالا میفرمان نه تنها خدا قریب است، بل اقرب من حمل الورید، هر به معنی ریسمان، ورید به معنای رگ خاصی است که در انسان هست یا در حیوانات هست. وقتی میگه من از ریسمان ورید به شما نزدیکترم، داره تشبیه میکنه اون رگ رو به ریسمان، یعنی از اون رگ به شما نزدیکترم. فاقبلو دعا ادعای ازا دعانی، من قبول میکنم دعای دعا کننده را وقتی مرا بخواند، وقتی مرا بخواند دعاشو قبول میکنم، میشنوم و قبول میکنم. خب وقتی دعا کننده دعا میکنه، من کلامشو میشنوم. خب ازا دعانه نمیخواست، ازا دعانه تکراره، وقتی فرمود دعوت دعایی رو میشنوم، خب معلومه داره دعا میکنه، ازا دعانه لازم نبود. چرا ازا دعانه رو خداوند تکرار کرد؟ میفرمد و لعل ذکر ازا دعانه که مکرر شده برای تحریص، یعنی ایجاد حفظ است در دعا، و ترغیب یعنی ایجاد رغبت است در تکرار دعا، که ازا دعانه داره تکرار میکنه تا شنونده ها ترغیب به تکرار بشن. نه آخه گاهی از اوقات همون لحظه ما اجابت میشه، گاهی هم همون لحظه اجابت نمیشه. نه که حالا ازا دعانه، یعنی در همون لحظه که منو دعا کنه دعا شما استجاب میکنه. استجابت گاهی متأخره. نفهمیدم چه فهمیدم. ازا دعانه رو شما هم کردید در این که در همون لحظه که داره دعا میکنه من اجابت میکنه، من جواب دادم که همیشه اینطور نیست، گاهی هم خدا تأخیر میندازه. پس ازا دعانه به اون معنی شما میگید نباید باشه. پس چی فرمودید شما بعدش؟ متعلق داره چی؟ نمیگه من میشنم، میگه عجیب و جواب میده، اجابت میکنه، شنیدن نیست. شما میفرمان در همون لحظه که مدعا میکنه خدا میشنود، خدا درست، ولی آیه نمیگه میشنوم، آیه میگه من اجابت میکنم، اجابت میکنم ازا دعانه، نکی میشنوم، اجابت من جواب دادنه، اجابت من جواب دادنه. اما جواب دادن یعنی جواب مثبت دادن، یعنی برآوردن. این لازم نیست حتما در همون لحظه باشه. سمیع معنی مجیب میاد، بله، ولی عجیب و شما معنی سمیع دارید میگیرید، چون شنیدن که دل ما رو آروم نمی کنه، که ما می دونیم خدا می شنوه، ما دنبال اجابتی. بله، ولعل ذکر ایجاد دعانه برای این است که ایجاد حفظ کند در دعا و ایجاد رغبت کند در تکرار دعا. خب حالا چرا ادعای فرمود عجیب و دعوت دائه نکره نیبود، عجیب و دعوت دائه نفرمود، عجیب و دعوت دائه فرمود. چرا با الفلام آورد؟ می فرماین که یا الفلامش الفلام عهد، یا الفلامش الفلام جنس. اگه الفلام عهد باشه توضیحاتی داریم، اگه الفلام جنس باشه کاری بهش نداریم. اما اگه الفلام عهد باشه میگیم اشاره داره به یه دایی خاصی، یعنی من هر دایی رو اجابت نمی کنم، دعوت هر دایی رو اجابت نمی کنم، دعوت یه دایی خاصی رو اجابت می کنم که شرایط رو رعایت کرده باشه. پس ادعایی گفته، دایی نفرموده، نگفته من اجابت می کنم دعوت کننده ای را هر کی بود، بلکه فرموده من اجابت می کنم دعوت دایی معین رو که شرایط اجابت رو داشته باشه. و شرایط اجابت رو توضیح میده. و تعریف دایی اشاره است به دایی خاص. این احتمال اولی که الفلام و الفلام عهد باشه. در این احتمال میگیم تعریف یعنی معرفه آوردن دایی، اشاره است به دایی خاص، چون خاصه دایی خاص رو افاده کنه معرفه آورده. و هو دایی خاص اینه که دربارش این مطالب صد کند. الذی یدعو متیقنا للاجابه، دعا میکند در حالی که یقین به اجابت دارد. یقین به اجابت دارد این چی؟ مگر انسان دعا میکنه خبر داره که خدا چی اراده میخواد بکنه؟ شاید اجابت کنه شاید نکنه. مراد از یقین به اجابت باید گفتیم چنینه که ما میدونیم خدا جواب میده، یقینا به اون جواب میده. اما کی؟ اگه مصلحت باشد همین الان، مصلحت نباشد تأخیر میندازد تا زمان مصلحت، اگر تا آخر مصلحت نباشد تأخیر میندازد به قیامت، ولی بالاخره جواب میده، بی جواب نمیذاره. پس ما یقین میکنیم به جواب دادن خدا و با داشتن یقین دعا میکنیم. یکی از شرایط استجابت همینه. البته بعضی ها میگن که وقتی دعا میکنید سعی کنید به ذهن خودتون خطور بدید که این دعا مستجاب میشه. در این صورت واقعا مستجاب میشه. اما گاهی دعا میکنید در همون لحظه دعا خودتون میگید شد شد نشد نشد، این تو ذهنتون میفته. اون وقت بدانید که خدا نمیخواد مستجاب کنه. این القاعات گاهی نشون میده که آینده چجوری ترسیم میشه. گاهی تو ذهن آدم میفته که حتما خدا مستجاب میکنه، گاهی هم یه چیز دیگه میفته که منافات با اجابت داره. این منظور از اجابت، اجابت دنیایی است، یعنی پاسخ مثبت دادن. اجابت اول ما به معنای مطلق گرفتیم، چه اجابت در دنیا باشد سریعاً، چه اجابت در دنیا باشد بطیعاً، چه اصلا اجابت در دنیا نباشد اجابت در آخرت باشه. ما اجابت عام گرفتیم و یقین هم داشتیم که خدا اجابت میکنه، منتها در چه زمانش برام روشن نبود. اما این گوینده هایی که من الان دارم قولشون نقل میکنم، اجابت من اجابت خاص میگیره، یعنی در همین دنیا خدا اجابت میکنه، منتها به شرطی که شما به ذهنتون خطور بدید که خدا مستجاب میکنه، تلقین کنید که خدا مستجاب میکنه. به عبارت دیگر امیدوار باشید به این که خدا اجابت میکنه، مایوس نباشید، در حالی است دعا کنید نتیجه همیشگی نداره. خب بنابر این قول یقین به من واقعیش نیست، متحقنن اجابت من واقعی نیست، من امید دارم اجابت رو، امیدی که اینقدر شدیده که گویا اجابت رو دارم میبینم. خب این یقین نیست، این یقین نیست. پس در معنای یقین بنابر قول اینها باید تصرف شد، اما به اون معنی اولی که عرض کردم احتیاج به تصرف نداریم، ما یقین به اجابت داریم، منتها زمان اجابت در اون روشن نیست. این شرط اول بود که کسی که دعا میکنه متعهدن اجابت باشه. شرط دوم و یطلب ما له فیه المصلحه، طلب کند چیزی را که در اون چیز مصلحت، اگر مصلحت باشه خدا اجابت میکنه، مصلحت نباشه اجابت نمیکنه. لال محرم، یعنی طلب نکند شیء حرام رو، شیء حرام مفسده داره، اگه طلب کنه خدا اجابت نمیکنه. ولا ما لا یلیق به حالهی و لیس فی المصلحه، بازم سوال نکند، اجابت می شود در صورتی که سوال نکند ما لا یلیق به حالهی و لیس فی المصلحه، چیزی رو که لایق به حالش نیست و مصلحت درش نیست سوال نکند و الا اجابت نمی شه. ممکنه بعدها که مصلحت پیدا شد اجابت شود، نه ممکنه بلکه اجابت می شه. او یکون و الالجنس، این معنای دوم الفلامه یا معنای دوم تعریفه. گفتیم و تعریف و دائی اشارتون الى دائن خاص، حالا میگیم او یکون و الالجنس، یعنی او یکون و اشارتن الالجنس، یعنی جنس دائی، نه به دائی خاص اشاره داشته باشد، اشاره به جنس دائی دارد، چون الفلام شلفلام جنسه. پس او یکون و الالجنس رو عطف میگیم بر الادائن خاص، اون وقت اشارتونی که اونجا آمده بود اینجا میاد. عبارت میتونه میشه و تعریف و دائی یکون و اشارتن الادائن خاص او یکون و اشارتن الالجنس، یعنی الفلام میتونه الفلام عهد باشه که اشاره کند به دائی خاصی که خصوصیتشو گفتیم، و میتونه اشاره به الفلام میتونه اشاره به جنس باشه که مطلق دائی رو شامل بشه. و به جمله ان الله یعلم المصلحه و یستجیب معها، خداوند مصلحت اون دائی رو و اون خواسته رو که ما داشتیم میداند، وقتی یستجیب معها یعنی با وجود اون مصلحت اجابت میکند، اگر مصلحت باشد اجابت میکند. ولا یستجیب بدونها، اما اگر مصلحت نباشد خداوند اجابت نمی کنه. و یعجل و یؤخر لذلک، یعنی تعجیل می کند در استجابت دعا، لذلک به خاطر اینکه مصلحت موجود است و مصلحت موجوده همین الان هست، یا یؤخر لذلک تأخیر می دازد لذلک، یعنی به خاطر اینکه الان مصلحت نیست مسئلت بعدم موجود میشه. اینجور که خوندم معلوم شد که لذالک هم متعلق به یا عجله هم متعلق به یا آخره، تعجیل میکند لذالک به خاطر وجود مسئلت، تأخیر میندازد لذالک به خاطر اینکه مسئلت الان نیست بعدم موجود میشه. ولو لم یستجر، اگر هم در طول عمر دنیا مستجاب نکند این دعا را، یا عوض عوض میدهد و یصیب و فی دنیا و آخرت ثواب میدهد، هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا ثواب میده یعنی امتیاز دیگری که او طلب نکرده بهش واگذار میکنه، این امتیازی که طلب کرده بهش نمیده، امتیاز دیگری که طلب نکرده میده. در آخرت هم که روشن دیگه، هرچی خودش تدارک دیده به این شخص دایی میده. پس هیچ وقت اجابت فوت نمیشه. ممکنه دیروز زود بشه ولی فوت نمیشه. فعلا تقدیر عدم الاجابه، اگر اجابت در دنیا دیده نشد، اجابت دعا دیده نشد، لایم بقیه ترک سزاوار نیست انسان دعا رو ترک بکنه و مایوس بشه و به خاطر یأسش دعا رو کنار بذاره. فا این نزاله که للمصلحه، یعنی این که خداوند مستجاب نکرد، این دعا رو مستجاب نکرد به خاطر مصلحت بوده. بنابراین جای مایوس شدن نیست. فندفع به ما قررناه از سؤال مشهور، با این تبیینی که کردیم سؤال مشهوری که در اینجا هست دفع شد. سؤال مشهور اینه که چرا گاهی ما دعا می کنیم و مستجاب نمی شود. جوابش همینه، مصلحت فعلا نیست. اگر مصلحت بود مستجاب میشد، چون مصلحت نیست مستجاب نمیشود. دوباره بعد از این که این سوال میشه یه سوال دیگه مطرحه که منظور این سوال، منظور از این سوال مشهوری که اینجا گفته احتمالاً این دومی نیست، همون اولیه که عرض کردم. سوال دومی هم در اینجا میشه و اون سوال اینه که خداوند بالاخره یا تقدیر و قضایش تعلق گرفته به این که این عملی که حاجتی که مورد درخواست ماست انجام بده، یا مصلحتش و قضا و قدرش تعلق گرفته که انجام نده. خب این دعای من چه نقشی داره؟ اون چه من دعا کنم چه نکنم، همون که متعلق ارادش انجام واقع شده انجام میده، یا اجابت میکنه یا ترک میکنه. بنابراین دعای من چه فایده داره؟ این هم یه سواله که البته بعیده ایشون مرادش این سوال باشه، چون جواب این سوال جوابی نیست که ایشون قبلا داده باشه. جواب این سوال اینه که اولا ما تواضعی کردیم با خواستن، درسته که خدا یا انجام میده یا انجام نمیده، به درخواست ما این شیء رو مقدر نفرموده، بلکه قبل از اینکه ما درخواست کنیم مقدر کرده وجودش یا عدمش. بنابراین دعای ما تأثیر اونچنانی نداره، درسته این مطلب، ولی ما با دعا کردن در مقابل خدا تواضع میکنیم و همین تواضع مطلوب، لذا به ما گفته میشه دعا کنیم. یه جهت دیگه برای دعا کردن این است که شاید بعضی امور این چنین مقدر شده باشند که اگر خواهنده دعا کرد که میخواهد این عمل رو دعا کرد ما انجام بدیم، و اگر دعا نکرد انجام ندیم. اصلا تقدیر اینطور شده که این شی با فرض دعا به دعا کننده داده شود، بدون فرض دعا در اختیار او قرار داده نشود. خب اگر تقدیر این چنینه، باز ما جا داره دعا کنیم تا جز اخیر علت برای استجابت و برای وجود اون حاجت ما فراهم بشه و خدا بعد از دعای ما اون حاجت رو به ما عطا کنه. پس دو تا سوال و جواب اینجا هست، ظاهرن، بلکه بیشتر از ظاهرن، بالاتر از ظاهرن. مرحوم محقق اون سال اول اراده شده که گفته می شود اگر خداوند فرموده دعاتون من مستجاب می کنم، چرا کثیرن ما دعا می کنیم مستجاب نمی شه. با حرفای ما معلوم شد چرا، مصلحت نبوده، یا مصلحت مؤخرا بوده خدا تأخیر میندازه. خب این یک مقدار باقی مونده، ما مطالب بعد از این مقدار بزنیم برای جلسه بعد.